أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم وقتی که ما محسن شدیم یک آثار و برکاتی برای ما وجود داره. تا الان 9 موردش رو خدمتتون بیان کردم. 10 مورد او از بین رفتن سیئاته. قرآن کریم می‌فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات وقتی انسان کار نیکو انجام میده این سیئات و گناهان رو از بین میبره. این تعبیر تعبیر قرآن است در آیه 114 سوره هود. از این تعبیر میفهمیم وقتی ما محسن شدیم یعنی کار حسن انجام دادیم، اون عمل ما عمل حسن یه سری سیئات از بین میبره. منتها عمل حسن حالا چیه؟ مراجعه به تفسیر که میکنیم ببینیم اهل بیت علیهم السلام همین آیه رو با مطالب متعددی مصداق براش بیان کردن که جالبه. من 3-4 موردش رو حالا خدمتتون میگم چون نتیجه عملی برامون خیلی داره. در حدیث نبوی ان الصلاة الى الصلاة کفارة ما بینهما مجتنبت الکبائر. فرمود از نماز تا نماز، یعنی 2 نماز واجب که انسان انجام میده، مثلا ظهر خونده بعد عصر رو میخونه، یا عصر خونده بعد نماز مغرب رو، یا یه فاصله بینش هست، این نماز یک حسنه ایست که سیئات بین این دو رو شستشو میده. و فقط یه استثناء زدن، فهمدن مادامی که از گناهان کبیره اجتناب بکنه. معلوم میشه که سیئات منظور گناهان صغیره هست. ما از آیه صراحتی رو نداریم، اما این رو تو علم کلام هم روش بحث میکنن که مثلا سیئه چیه. بعضی نظرشون همینه که میگن منظور گناه صغیره هست. حالا بعضی هم که اعتقاد دارن گناه صغیره اصلا نداریم، همیش گناهان کبیره هست، و استناد میکنن به اون جمله امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که لا تنظروا الی صغر الخطیئه ولکن انظر الی من عصیت. نگاه نکن به این که گناه کوچکه، گناه صغیر است، نگاه کن ببین گناه چه کسی رو داری میکنی، یعنی خدای بزرگ نافرمانی او بزرگه. یخمن یه لیوان آب به رفیقم نمیدم، از من تقاضا میکنه من بهش نمیدم، یا پدر مادرم میگن و نمیدم. ببینید عمل یه عمله، اما معصیت در مقایسه با طرف مقابل کوچک و بزرگ میشه. حالا به جای پدر مادر اگر مرجع تقلید باشه یا امام زمان علیه السلام از من تقاضای یه لیوان آب بکنن، من تعمدم میگم نمیخوام بدم. ببینید عمل دیگه اینجا نمیشه گفت گناه کوچکه. فرمود نگاه نکن به کوچکی گناه، نگاه کن به اینکه نافرمان چه کسی داری انجام میده. حالا الان چون بحثم تو اون زمینه نیست، نمیخوام واردش بشم، میخوام یه استفاده ای بکنم از اینکه گناهان صغیره بین دو تا نماز واجب اگر انجام بگیره بدون اینکه انسان بخواد توبه از اونام بکنه، خود اون نماز واجب چیکار میکنه؟ شستشو میده. ان الحسنات یذهبن السیئات. معلوم میشه وضعمون خیلی خوبه، حالا ما این همه گناه صغیره بالاخره داریم، اگه این اعمال دست و پا شکسته ما، این نمازهای ما از بین نمی برد این سیئات ها، خیلی مشکل پیدا میکردیم. حالا تو همین زمینه اون روایت هم هست که میگه نماز پنجگانه مثل کسی میمونه که یه رودی درب منزل او هست و روزی پنج نوبت میره تو آب خودشو شستشو میده، آیا چرکی دیگه به بدنش باقی میمونه؟ فهمدن نمازی هم که حالتی داره، پنج نوبت انسان میره با خدای خود ارتباط برقرار میکنه. روایت دیگه از امیر المومنین علیه السلام، این روایت خیلی معنا رو وسیع گرفته. ان الله یکفر بکل حسنت سیئت. حضرت فرمودن هر حسنه ای که انسان انجام بده با هر حسنه ای یه سیئه پاک میشه. ثم تلا الآیه، بعد حضرت همین آیه ان الحسنات رو تلاوت کرده. خیلی خوب، اینم دلمونو خیلی قرص میکنه. هر حسنه ای یه کار نیک، حالا این کار نیک رو ولو من یه احسان به یه حیوان بکنم دیگه، قبلا گفتم احسان معناش تو تمام کارهای انسان میاد دیگه. شخص نیکوکاره فقط تو حرف زدن نیست، تو راه رفتن نیست، تو برخورد نیست، تو همه جا هست. خوب عمل کردن ولو تو شغلش، خوب نشستن، خوب حرف زدن، خوب درس خوندن، خوب نگاه کردن، تو همه کار انسان میتونه خوب باشه، میتونم خوب نباشه. و این خوبی تو عبادات میاد، تو معاشرت ها میاد، تو معاملات میاد، تو وظایف اجتماعی و معاشرت ها، مسائل سیاسی به خصوص، تو همه جا میاد. که شخص محسن باشه، قبلا خدمتتون گفتم حتی تو عقاید انسان هم میاد. انسان میتونه اعتقادات خوب داشته باشه، اعتقادات بد داشته باشه. تو اخلاقیات هم میاد. خلاصه خدای متعال ضایع نمی کند اجر محسن رو. یک حسنه از بین برنده یک سیئه هست. در اصول کافی امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه بحث نماز شب رو مطرح میکنند. فرمودن صلاة المؤمن باللیل یذهب بما عمل من ذنب بالنهار. نماز که مؤمن در شب میخونه این از بین میبرد آنچه گناه روز انجام داده این شخص. ببینید باز یه حسنه شب انجام میده پاک میکنه دورو. بالاخره این حسنات یه آب پاکیست که میاد شستشو میده گناهان رو. قاعدتا باید این گناهان هم ما بگیم گناهان صغیره اگر به اون روایت اول بخوام نگاه بکنیم، چون بعضی گناهان هم از درشته که جداگانه انسان باید بره سراغش، مثل چرکه لباس میمونه. بعضی چرکه هست که با آب تنها از بین میره، گرد و خاکه، اما یه سری چرکه هست که نطبا باید پودر چیزی بهش بزنید. گاهی نه، علاوه بر پودر هم باید یه مواد شوینده دیگه هم اضافه انسان بکنه دیگه. چرک دل گناه هم همینه. یه سری چرکی هست مثلا کینه یه مؤمن، یه از چیزایی هست که به این زودی پاک نمیشه. از اونایی که خدا نکنه انسان بی جهت به یه مؤمنی کینه ببرزه. حالا یک برای امور دینیه اون بس جدایی داره، اونم باید در تلاش باشه او رو اصلاحش بکنه. اما برای امور دنیایی اگه کینه بیاد به اینجوری از بین نمیره. قرآن میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل، مثل اینکه روز قیامت رفته و هنوز این کینه ها به دل مونده پاک نشده دیگه. از طرفی هم مؤمن میخواد بره تو بهش، چیکارش بکنن؟ با کینه که نمیشه داخل بهش بره، چیکار بکنه؟ هم تو مونده. مؤمنه باید تو بهش بره، اما این کثافت هم داره. قرآن میفرماد ما میکنیم، این کندن غیر شستشوه. میفرماد این کینه ها رو از دلشون میکنیم، بعد اجازه میدیم برن تو بهش. علی سرر متقابلین، رو تخت مقابل هم دیگه میشنن راحت با هم حرف میزنن. اونجا دیگه جای این غلطا نیست. تو دنیا از اینا هست که افراد کینه هم گره به دل پیدا میکنن، حاضر نیستن با هم صحبت بکنن. اما تو آخرت نمیشه این. در قرار الحکم امیر المؤمنین علیه السلام میفرماند بل احسانه تغمد و ذنوب، با احسان گناهان پوشیده میشه. غمد پوشیدن رو میگن، غلاف شمشیر هم که پوشش شمشیره اونم بهش میگن به خاطر همین. فرمود احسان و گناهان رو میپوشونه. حالا این پوشوندن یه معناش همون پاک کردنه، اما یه معنای دیگه هم داره اینجا البته، و اون اینه که اگه گناه پوشیده نشده، احسان چون یه نیکی کردست به یه طرف، باعث میشه اون طرف مقابل دیگه بدی او رو نمیبینه، بدی داره اما یه پوشش روشه. همونطوری که من شمشیر یک کسی که میبینم اگه تو غلاف باشه شمشیرش دیگه دیده نمیشه، پوستش دیده میشه. یه کسی هم که عمل بدی انجام داده منم اطلاع دارم، اما حالا میاد یه احسانی به من میکنه، با احسان چیکار میکنه؟ اون بدیشو میکنه تو پوشش. اینم یه معنا. یه حدیث هم از امام صادق علیه السلام، این حدیث هم حدیث جالبی است، به اسحاق ابن عمار که یکی از یارانشون هست، حضرت میفرمان احسن یا اسحاق الى اولیای مستطعت، هر چه میتونی در توانت هست به دوستان من احسان بکن. حالا دوستان امام معلومه که همون شیعیانشونه میگن، پیروانشونه میگن. فما احسن مؤمنون ولا اعانه الا خمش وجه ابلیس و قرح قلبه. فرمودن هیچ مؤمنی نیست که احسان بکنه به یه مؤمنی و کمکش بکنه مگر اینکه صورت شیطان رو میخراشه. خمشه خراشیدن صورت رو میگن، میگن صورت شیطان رو میخراشه و قرح قلبه، دل شیطان رو هم مجروح میکنه. معلومه شیطان خیلی بدش میاد از این. و کار خیلی عالیه. احسان تو همه چی خیلی زیباست، تو هر جایی باشه. حالا اگر این احسان به پدر و مادر باشه، معلومه که یه دایره خاصی پیدا میکنه. اگه این احسان به همسر خود انسان باشه، مرد به زن احسان بکنه، زن به شوهرش احسان بکنه. خب همین اندازه کافیه. یازدهم از آثار احسان کثرت اعوان و محبت اخوان هست. کسی که اهل احسانه هم کمککار خیلی پیدا میکنه، افراد دوستش میدارن دیگه، دوروبرشن، هی دوست دارن بهش کمکش بکنن. و محبینش هم زیاد میشن، افراد خیلی علاقمند به اون میشن. به عبارت دیگه شخص محسن مالک قلوب انسان ها میشه، دلهای انسان ها رو تسخیر خودش میکنه و به دنبال اون میتونه اصلاح بکنه دوستان خودشو. وقتی تو دلهای اونا نفوذ کرد، راه اصلاحش هم براش خیلی بازه. میدونید ما اگه خواستیم یک کسی رو اصلاحش بکنیم، کلام ما روش اثر ندارد مگر وقتی که او پذیرش داشته باشه، و پذیرش وقتیه که دلش به سمت ما باز باشه تا ما راحت بتونیم با دل او حرف بزنیم. و از راهکارهای مهم احسانه. هر وقت خواستید یک کسی رو بالاخره به راه اصلاح بکشونیدش، یکی از راه مهمش اینه، اول یه مقدار باید به او احسان بکنی. نیکی به او باعث میشه دلش به سمت شما باز میشه. انقباض دل در مقابل شما نداره، بلکه انبساط دل داره. دل وقتی باز شد راحت، شما وقتی نصیحتش کنید میگه چشم، همینطور که شما میگید، چون میدونه شما خیرخواه او هستید. لذا مالکیت دل این نتیجه بزرگ و دنبالش داره که شما میتونید اصلاح بکنید او رو. البته خطرم داره تو مالکیت دل، و خطرش بس مرید بازی است، و یا بدتر از اون که بخواد یک کسی رو به راه فساد بکشونه. یعنی حالا که یک کسی رو مطمئن به خودش کرد، بخواد او رو به گناه بکشونه. از اینا هم داریم. من تا تو این جمعای این چنینی خدمت شما اینو عرض میکنم، چون به دردتون زیاد میخوره. افراد یا میبینید گناهی رو انجام میده، میخواید تذکر بش بدید، متوجه هستید که همینطور تذکر ابتدایی هیچ نتیجه نداره، هی هم مرددی چیکار بکنید. راش احسانه. ببینید من تو این زمینم چون خیلی فایده عملی داره، 6 تا روایت رو انتخاب کردم. اینا رو بیشترش هم از قرار الحکم خدمت رو عرض میکنم، از امیر المومنین علیه السلام، همش از آواز. من کثر احسانه احبه اخوانه. کسی که احسانش زیاد شد، برادرانش او رو دوستش میداره. من کثر احسانه کثر خدمه و اعوانه. کسی که احسانش زیاد شد، خدمتکار و کمککارش زیاد میشه، چون علاقمند به اون میشن، میاد افراد از جون و دل حاضرن کمکش بکنن. الانسانو عبد الاحسان. انسان بنده احسانه، یعنی تا یک کسی بهش احسان کرد، تسلیم اون میشه، بنده اون میشه. الاحسان الى المسیء یستصلح العدو. دشمنتون رو شما احسان بهش بکنید، او رو اصلاحش میکنه. دشمنتونه، اما این دشمن رو شما میتونید با احسان به او اصلاحش بکنید، که این نتیجه خوبی که عرض کردم همینه، که میتونید دشمنی که تو راه گناه داره گناه میکنه، با احسان به او رو میکشنش به راه اصلاح. المحسن معانون، المسیع مهانون. خیلی تعبیر زیبایی است الفاظش. محسن میگن معانه، یعنی مورد کمک واقع میشه، معین خیلی داره. اما آدم بدکار مقابل محسن، مسیع، او مهانه. مهان یعنی توهین به او میشه. و حدیث آخر، حضرت فرمودند با طرف مقابل خود 3 جور شما رفتار داری. یکی این که باش احتجاج میکنی. احتجاج یعنی استدلال میکنی، به تعبیر ما بگو مگو، شما یه حرف میزنه و یه حرف میزنه. حضرت فرمودند احتج الى من شئت تکن اسیره. با هر کس میخوای احتجاج بکن، اما بدون که اسیرش میشی. احتجاج اینه انسان درمنده طرف مقابل میشه، رها نمیشه. و استغن عن من شئت تکن نظیره، خودت بی نیاز بدون از هر کسی که میدونی و دلت میخواد. وقتی بی نیاز دونستی نتیجهش اینه که شما هم نظیر او میشی، یعنی دیگه اسیر او نیستی، نظیرشی، او یکی شما هم یکی، بی ارتباط با هم. و افضل علی من شئت تکن امیره، اما تفضل بکن، همون احسانی که ما داریم میگیم، نیکی بکن در که دلت میخواد، در اون صورت امیر او میشی. ببینید ما سه نوع ارتباط الان نمیذاریم کنار هم، شما یا نسبت به طرف مقابلتون اسیرید، یا نظیرید، یا امیرید. نیست حالت هر سه توی روایت آمده. با احتجاج با افراد اسیر میشید، با بی‌نیازی از افراد یک کسی نظیر او هستید، با احسان به افراد امیر بر او هستید، یعنی رو دلش فرمان روایی میکنید. بیشتر عرض کردم این بحث 11 و مایلم که در بحث امر به معروف و نهی از منکر ازش استفاده بفرمایید. خیلی راه مهمی است برای اینکه انسان کسی رو از راه منکر به راه صلاح بکشونه. و اما آخرین ویژگی برای شخص محسن، اثر خوبی که احسان برای ماها داره، طول عمر، زیادتی رزق، دفع شر و بلا، اینا هم داره برای انسان. به خصوص طول عمر، اینه که دنبال طول عمرن باید بدانن که تو این زمینه اهل احسان طول عمر دارد. حالا علت این که احسان باعث طول عمر شد چیه؟ مباعث زیادی داره، من 3-4 نمونهشو خدمت رو عرض میکنم، اما دیگه این نیاز به بحث تخصصی پزشکی داره، اونها باید بیان بررسی بکنن. ببینید شخص محسن باعث میشه که افراد علاقمند به اونشن، کینه کمتر به او دارن. خب یکی از چیزی که عمر انسان رو کوتاه میکنه کینه های افراده. کینه های افراد قصه میشه برای دل انسان. خب با احسان انسان میتونه کینه ها رو از بین ببره. دیگه از قصه های انسان اینه که گاهی مشکلات فراوانی تو زندگی داره. خب احسان به دیگران که میکنه، افراد از جون دل میان کمکش میکنن، کاراشو حل میکنن. اینم دوتا میبینیم، اولی آرامش روحی بود، این دومی آرامش جسمی. اعصاب انسان راحت میشه تو این احسان کردنهای به افراد، روح انسان شاده، خود اینا طول عمر میاره بر انسان. افراد اظهار رضایت از اون میکنن، اینم باز همینطور. علی حال از چیزایی که عمر رو کوتاه میکنه اضطراب روحی است، مشکلات جسمی. و کسی که احسان میکنه هم از نظر روحی آرامش فکری زیاد داره و هم از نظر جسمی مشکلات خیلی کمتری داره، چون اعوان زیاد داره، محبین زیادن که از جان و دل هم کمکش میکنن، هم حتی پول بهش میدن اگه ببینن نیاز داره کمکش میکنن. لذا شخص محسن کمتر بیمار میشه، فکرش راحت داره. وقتی کمتر بیمار شد قاعدتا طول عمرم داره، یه ارتباط مستقیم داره با طول عمر، چنانچه ارتباط داره با رزق زیاد. گفتم افراد وقتی دوستش دارد حاضرن با او معامله بکنن، نه با دیگران. بالاتر از معامله حاضرن حتی مجانی بهش چیز هدیه بکنن یا کاراشو حل بکنن، کارایی که اگر میخواست افرادی رو به استخدام بگیره باید چقدر پول میداد. خب به طبعش خب رزقش هم زیاد شد دیگه. تو این زمینم چون بحث مهمه، خیلی هم خواهانن که ببینن راه طول عمر چیه، یه 7-8 روایت رو خدمتون انتخاب کردم عرض بکنم. هر کم از این روایت ها یه نکات ویژه ای داره. امام صادق علیه السلام فرمودن یعیش و ناسو به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. آدمایی که با احسانشون دارن زندگی میکنن تعدادشون بیشتر از کسانیه که عمر طبیعیشون رو دارن طی میکنن. با احسان بیشتر عمر میکنن. بعد دنبالش هم یه جمله ازت دارن، این جمله هم جالبه، و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. مردم با گناهانشون بیشتر میمیرن تا با اجلهای طبیعیشون. جلد 5 بهار 140. در حدیث نبوی یه چیز کلی بیان میکنه. این حدیث نبوی همه احسان ها رو میفرماد لا یزید فی العمر الا البر. تنها چیزی که عمر انسان رو زیاد میکنه، یعنی از اون عجل طبیعیش میبره جلوتر، بر است، احسان به دیگران. این بر و نیکی گفتم شدت و ضعف خیلی داره، به حسب مخاطب که به کی داره احسان میکنه فرق میکنه. مثلا در صله رحم روایت داریم که اگر کسی 3 سال به عمرش باقی مونده رفت صله رحم کرد، یعنی با خشومش قطع بود رفت و اقدام کرد، 3 سال عمرش 33 سال. حالا اینا چه ربطی هم داره اینا شد یه ما نمیفهمیم، چون نمیتونیم ما بگیم اگه 2 سال به آخر عمرش باقی باشه و صله رحم بکنه 2 سال میشه 32 سال. نه اینا نداریم، همچی چیزی نیست. چون اگه این بود امام علیه السلام کلی میفرمودن هر کس صله رحم کرد 30 سال به عمرش اضافه میشه. قانون کلی میگفته، قانون کلی نداریم. 3 و 33 یه ارتباط تو اینجا هست. عکسش هم فرمودن اگر 33 سال به عمر کسی باقی باشه و قطع بکنه ارتباط با اقوام خودش رو 33 اون میشه 3. حتی یه حدیث سابق دیدم، یه حدیثو چون شاید بیش از 20 سال پیشتر اینو الان هم تو مضمونش عرض میکنم، که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میخواست برد مکه، اهل کوفه بود، یه پسر عمویی داشت. این پسر عموی او با اهل بیت علیه السلام خوب نبود اما فقیر بود. این آقا وقتی میخواست برد مسافرت رفت با این پسر عموش خداحافظی کرد، با اقوامش خداحافظی کرد، با این هم رفت خداحافظی کرد. خود این خداحافظی یک احسان حساب میشود. در ازن یک کمک مالی هم بهش کرد چون فقیرم بود. حالا این با اهل بیت خوب نبود، میونه خوبی هم نداشت، اما در همین حد به خاطری که فقرش بود و پسر عموی این بود یه احسانی هم بهش کرد، حرکت کرد. اون بعد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. قبل از اینکه حرف بزنه حضرت فهمدن صله تو به پسر عمویت به ما رسید، یعنی ما دیدیم کار تو، عمل تو دیدیم، اطلاعات پیدا کردیم. بعد یه جمله فرمودن این کار تو باعث شد خداوند عمر او رو کوتاه کرد. این دیگه برای من خیلی عجیب حدیث رو نگاه کردن. او حالا تو خونش نشسته، چیه؟ ارتباط با اهل بیت نداره، شاید هم دشمن اونا باشه. ببینید چه چیزای دخالت در عمر انسان داره که انسان یا تو خونش نشسته یکی دیگه داره یک کار میکنه عمر ما رو داره کوتاه میکنه. البته کسی که مؤمن باشه اینطور نیست، اینا نتیجه اون مخالفینه که مشکل پیدا میکنن. راجع به صدقه که یه نوع احسان صدقه دادنه، همین احسانایی که میکنید صدقه میدید به افراد، دلی که شاد میکنید، فرمودن به صدقته تفسح الاجال. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن در قرار الحکم باز حدیث، بندن با صدقه اجلها فصیح میشه، یعنی باز میشه و عقب میفته، عمر طولانی میشه و گشاده میشه. امام صادق علیه السلام احسان در نیت را که قبلا گفتیم نیت انسان هم باید پاک باشه. بعضی هستند تو فکرشون خیانته ولو نمیتونه حالا خیانت به کسی بکنه، اما اگه پاشم بیفته مانعی نباشه کسی هم متوجه نشه خیانتشو میکنه. بعضی هم به عکسن، نیتشون خیرخواهیه ولو اینکه مریض افتاده کناری، اما فکرش همش نیت خیره. دلیلش هم اینه که اون وقت که سالم بود کار خوب میکرد، اون وقت که دستش باز بود خدمت میکرد، حالا افتاده. ببینید نیت خوب خودش یک ارزش برای انسانه. فرمودن من حسنت نیتو زید فی عمره، کسی که نیتش پاک باشه تو عمرش طولانی میشه، زیاد میشه. باز امام صادق علیه السلام راجع به نیکی به اهل بیت، اینم جداگانه دارم عرض بکنم که چون حدیث توی زمینه میگم خیلی زیاده، میخوام بگم باید یک کتاب توی زمینه سمت مطالعه کنه یا حرف بزنه. تو زمینه نیکی به اهل بیت باز جداگانه حدیث داریم، کسی که به اهل بیتش یعنی اهل خانه، اهل خانه فقط زن نیست، زن و بچه ها، اهل خانه که توی روایت دارد الهرتو من اهل البیت، گربه از اهل خانه محسوب میشه، بلاغه گربه ای که توی خونه رفته شد داره، این هم یه حق شراکتی توی خونه داره، سهمی داره. من حسن بره به اهل بیته زید فی عمره، کسی که به اهل خانه خودش نیکی میکنه این هم باز تو عمرش طولانی میشه. حدیث بعدی راجع به پدر و مادرم باز تو این زمینه داریم، نام میگم تو بابهای مختلف اومده. احسان به پدر و مادر باز از آثارش طولانی شدن عمره. امام صادق علیه السلام باز میفرماد ان احببت ان یزید الله فی عمرک فسر ابویک، اگه دوست داری خداوند تو عمرت زیاد بکنه پدر و مادرتو مسرور بکن، یه کاری بکن اینا خوشحال باشه. این حدیث که خوندم جلد 74 بهار بود صفحه 81، حدیث قبلی جلد 70 بهار بود صفحه 205، حدیث قبلی 69 بهار صفحه 408. امام صادق علیه السلام به میسر که یکی از اصحابشون بود، ببینید چی فرمونند، فرمودند میسر قد حضر اجلک غیر مره ولا مرتین، بیش از یک بار و دو بار مرگ تو فرا رسید، کل ذالک یؤخر الله اجلک، اما هی خدا مرگ تو رو عقب انداخت. برای چی؟ ببینید ائمه علیه السلام اینا رو گاهی میگفت، اونایی که بالاخره اطلاع داشتن از مرگ افراد و خبر داشتن، از روابط پشت پرده خبر میدن دیگه که چی باعث میشه یه مرتبه عمر یکی کم میشه زیاد میشه. فرمودن لسلتک قرابتک، این به خاطر این بود که تو با اقوامت ارتباط داشتی. بعد یه چیز دیگه هم یادش دادن، فرمودن اگه میخوای خدا تو عمر طولانی بکنه به پدر و مادر پیرت نیکی بکن، اینم اضافه کردن بشه. یکی دیگه از نیکی ها، نیکی های ظاهری، عمل خوب، دیال نیکی که میگیم فقط به دیگران نیست، کار خوب گفتیم عمر رو طولانی میکنه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان هر کس میخواد عمر طولانی بکنه 4 تا کار انجام بده. این حالا چیز که علم پزشکی باید روی این حدیث کار بکنه، اینا متاسفانه دست نخورده مونده تو کتب روایی ما. من با بعضی هم که صحبت میکردم از پزشکا اطلاع نداشتن، اما بالاخره باید روی اینا کار بشه. من اراد البقاء ولا بقاء، فهمدن کسی که میخواد باقی بمونه در حالی که بقایی هم تو کار نیست. ببینید عبارت خیلی مهمه، یعنی این بقا یعنی اصلا نه عمر طولانی، همیشه باشه، در حالی که لا بقا، اینم بدونید هیچ وقت بقا برای کسی نیست. اما این کسی میخواد دائما بمونه این چهار کار انجام بده. فلیباکر الغدا، اول فرمودن که صبح زود بین طلوعن باید پاشه. بین طلوعن غدا رو هم صبح زود میگن هم بین طلوعن بهش میگن. صبح زود بلند شه، این بین طلوعن خوابیدن عمر رو کوتاه میکنه. حالا یادم اومد که چند وقت پیش تو یه آماری که گرفت، یه پزشکی یه بررسی کرده بود، گفته بود که انسان وقتی مدت زیادی میخوابه، یه 6-7 ساعت پشت سر هم میخوابه، ضربان قلب او تعدادش کم میشه، در یه دقیقه به جای اینکه 70-80 تا به طور معمول بزنه کم کم میاد رو 50 میرسه و اینا عمر رو کوتاه میکنه. بعد این پزشک میگفت این کسانی که اهل نماز شبن یا نماز صبح اول وقت میخونن، این دستور دین رو رعایت میکنن که 3-4 ساعت که میخوان پا میشن، لذا اینا ضربان قلبشون به 50 نمیرسه، با 3-4 ساعت میگفت کم نمیشه، بلند میشن، یه مقدار عبادت انجام دن، مجدد میخوابن. لذا میگفت یکی از آثار طول عمر اینه. حالا این نظریه بود که الان به ذهنم رسید خدمت رو عرض بکنم. پس اولش رو فرمودن صبح زود پاشه، دوم و یجیدل حزا یا حزا، کفش خوبم داشته باشه، اینم عمرو میذاره باقی باشه، کفش خوب باشه. حالا اینم آثارش میگم بعد اینا معلوم بشه چی. و یخفف الردا، سوم فرمودن ردا و لباس که بر دوش میندازه سبک باشه، اینم هر چه سنگین تر باشه عمرو کمتر میکنه. وَلْيَقِلَّ غَشْيَانَ النِّسَاءِ، کمتر با زنها اون عمل زناشویی، دیالا غشیان یعنی رفتن نزد زن هست، کنایه هست، خیلی مؤدبانه خواستم بگم، اینو کم انجام بده. حدیث جلد 103 بهار صفحه 286. و اما از چیزی که باز عمر انسانم طولانی میکنه زیارت امام حسین علیه السلامه. اینم خدمتون بگم اهمیت بدید به زیارت امام حسین علیه السلام، مگر اینکه یک مانعی دارید، اما اهمیت بدید یعنی تصمیم بگیرید و موانع رو سعی کنید بردارید و حرکت کنید. زیارت امام حسین علیه السلام باز یک احسانه، اینم یک کار خوبه، از اون کارهای خوب درشتم هست که خیلی آثار داره. من یه روایت شو حالا خدمتتون میگم که امام باقر علیه السلام فرمودن مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام، دستور بدید شیعیان ما را که اینا برن به زیارت امام حسین علیه السلام. فان اتیانه یزید و فرزق، اولا رزق رو زیاد میکنه و یمد و فل عمر، عمرم طولانی میکنه و یدفع و مدافع از سو، خلاصه راه های بدی رو هم به روی شخص میبنده، اصلا جلوی شر رو میگیره. 101 بهار صفحه 4، تو این جلد 101 حدیث خیلی داریم راجع به زیارت امام حسین علیه السلام. واقعا همین بخش اگه کسی بخواد واردش بشه خیلی نکاتی رو یاد میگیره که چی فرمودن. من همین یکشو انتخاب کردم چون یکی دو مطلب دیگه هم میخوام خدمتون عرض بکنم که این بحث بحث محسن دیگه امروز انشاءالله به حول قوه الهی تمام میشه. دو مطلب باقی مون که دیروز خدمتون اشاره کردم، اولا احسان نتیجهش به خود ما برمیگرده، اینو ما حواسمون باشه. هر کار خوبی کردیم به زاید داریم به اینکه دیگه کار خوب میکنیم، اینو حواسمون باشه به خودمون داریم کار خوب میکنیم. چنانچه اگر خیانت و ظلمی به کسی کردیم فکر نکنیم به مقابلمون ضرر وارد کردیم، داریم سر خودمون. مرحوم والد تو معامله اینو میگفتن، گفتن فروشندهی که سر مشتری کلا میذاره سر خودش داره کلا میذاره، و توضیح میدادن که علتش اینه که این سودی که گرفت یه سود حرامی بود دیگه، یه کلا گذاشت یه سود حرامی گرفت، این سود براش باقی که نمیمونه که، بلکه پول از بین میره، اما اثرش چی؟ باقی میمونه، بلکه یا تو دنیا یا تو آخرت میمونه. پس کیه فریب داد؟ خودشون. چند سال دیگه یا بیدار میشه از خواب غفلت میگه چیکار بکنم، خیلی ها رو فریب دادم چیکار بکنم، یه مرتبه باید یه حداقل عالم بالاخره راهنماییش میکنه میگه باید چقدر رد مظالم بدی، میشه حساب کن حدودا هر چی خیانت کردی معادلشو پول حساب کن رد مظالم بده. خب چرا انسان باید همچین بکنه؟ و یا اگرم بیدار نشه که اون طرف بدبخت دیگه. پس توجه کنیم هر کار خوبی میکنیم به خودمون داریم میکنیم، از این جیبمون داریم زن تو اون جیبمون، حتی فکر نکنیم به خدای خود داریم کمک میکنیم. ان تنصر الله نتیجه چیه؟ ینصر کن. به ظاهر داریم کار خوب میکنیم، دین رو داریم یاری میکنیم، مثلا یه پولی میدیم دین رو تقویت میکنیم، اما در حال خودمون داریم یاری میکنیم. خدای متعال که محتاج به یاری ما نیست، او دینش رو حفظ میکنه. تو این وسط ما هستیم که میریم جلو کمک میکنیم، خدا خودمون رو کمک میکنه. بی جواب گذاشته نمیشه. احسان عائدش به خود ماست. اینو اگه توجه کنیم زندگیمونو بر این پایه میخوام اصلا عوض بکنیم. از نیتمون گرفته سعی کنیم نیت پاک داشته باشیم، بدونیم خودمون سودشو خواهیم برد. از فکر بد راجع به دیگران بیان بیرون، از عمل بد همینطور، اخلاق بد همینطور. من چند نمونهشو خدمتتون میام چون اینا آیات مختلفی است تو قرآن. یکیش راجع به احسان، آیه 7 سوره اسراء، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگه احسان کردید احسان به نفس خودتون کردید، اگرم بد کردید باز به نفس خودتون بد کردید. حالا این آیه نظیرش سه تا آیه دیگه هم تو قرآن داریم. می که میگم نظیر چون این سه تا آیه مربوط به احسان نیست. یکی آیه 6 عنکبوته، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. هر تلاشی که اون تلاش، حالا شما احسان اسمشو بذارید یا یه چیزی بذارید، بگید انجام واجبات، هر کاری که میکنید کسی که تلاش میکنه، فانما یجاهد لنفسه، برای خدا کار نمیکنه. ان الله لغنی عن العالمین، خدا نیاز نداره. هر تلاشی داریم میکنیم برای خودمون داریم میکنیم. آیه سوم راجب هدایته، اونم همینطور. فرمود کسی که هدایت بشه سودش برای خودشه. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ولا فانما یول علیها. اینم سوره اسراء آیه 15. کسی که هدایت بشه خودش هدایت یافته، گمراه بشه خودش گمراه شده، از جاده افتاده اون طرف خودش ضرر میکنه. آیه آخر سوره بقره، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. آنچه کار خوب بکنه برای خودشه، آنچه کار بد هم میکنه علیه خودش داره انجام میده. حالا توی این آیه سوره بقره یه نکته اضافه هم داره که کار خوب رو کسبه میگه، کار بد رو اکتسبه میگه. اکتسبه کاریست که انسان با زحمت انجام میده. میخواد بگه کار خوب چون موافق فطرت انسانه زحمت نداره، کار خوب مطابق فطرت تو سرازیریه. اما کار بدی کردید خلاف فطرتون دارید عمل میکنه، چون فطرتون میگه دروغ نگو، خیانت نکن، غیبت نکن، ظلم نکن. شما دارید با زور خلاف فطرت گناه جمع میکنه. لذا لها را، لها مال کارای خوبه، لها ما کسبت، اونجا اکتسبه نمیگه. اما علیها چی؟ اونجایی که به ضرر نفس داره کار میکنه، و علیها مکتسبت، اونجا اکتسبه آورده که یک نوع اختیار و زحمت توش وجود داره. خب این چهار تا آیه همش البته به یه نحوی راجع به احسانه، اما الفاظش فرق میکرد. یه بار احسان رو گفت، یه بار جهاد و تلاش رو گفت، یه بار هدایت رو گفت، چهارمش هم کلن هر کار خوبی رو گفت. تو هر چهار مورد میگه کار خوب نتیجه به خودتونه، کار بد نتیجه به خودتون. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انک ان احسنت فنفسک تکرم و الیها تحسن. بدان هر وقت احسان کردی نفس خودتو بزرگ کردی، اکرام کردی. و الیها تحسن، تنها نفس خودتو احسان کردی. ما اینا حواسمون نیست، مثلا تو کمک به یک مستضعف حواسمون اینه که به او کمک کردی. امام میفرمان فقط به خودت، یه فقط هم میگه چون الیها جار مجرور مقدم میفته مفید حسره. الیها تحسن، تنها خودتو احسان کردی. احسانی که به او کردی دنیایی بود، آخرش تمام میشه، از بین میره. اما احسانی که به خودت کردی، نه، این باقی میمونه. خب این یه نکته بود که در بحث باقی مونده بود. یه بحث هم مونده است راجع به این که ما چه کسانی رو از نظر مصداق محسن میدانیم. قرآن کریم یه سری افراد رو به عنوان مصداق محسن معرفی کرده، گفته اینا محسنن. این بحث الان فائدش اینه، یه بارم خدمتتون گفتم که مثلا استاد خط یه بار کلی میگه که الف رو اینطوری بنویس، ب رو اینطوری بنویس، قانونشو میگه که از بالای خط شروع کن، به خط تموم بکن یا پایین خط بی، قانونشو میگه. این کلیه، ولیکن بعد یه نمونه مینویسه خودش، میگه ببین شاگرد اون قانون کلی تو ذهنشه، نمونه رو با چشمش میبینه، تطبیق میکنه کلی با نمونه. کلی که تو ذهنه چون پیدا نیست، کمتر اثر تربیتی برای شاگردش داره. اونی که شاگرد بیشتر ازش چیز یاد میگیره اون نمونه است. نمونه که نه دیگه، میگه مثل این بنویس. ما تا الان کلی محسن رو شناختیم، 12 تا ویژگی گفتیم در قرآن آمده، در احادیث هم آمده که اگه شخص داشته باشه اینا بهش میگن محسن. 12 تا صفت هم گفتیم خداوند براشون در نظر گرفته ویژگی های اونها. اما الان از نظر مصداق که یه نمونه قرآن نشون ما بده، یعنی محسنه. محسن میخوای بینی کیه این؟ تو این زمینه روایت و آیه قرآن چند تا داریم. بالاترین مصداق محسن اهل بیت علیهم السلام. ببینید تو ذیل آیه آخر سوره عنکبوت که فرمود و ان الله لمع المحسنین، تو ذیل اونجا یه حدیث از امام باقر علیه السلامه که حضرت تو ذیل آیه فرمودن الآیت لآل محمد صلوات الله علیه. و لأشیائهم، حتی فرمودن پیروانشون، اونایی که پیرو اهل بیت علیهم السلام هم هستن، که پیرو یعنی دیگه اون که گناه نمی کنه. بله، خداوند با محسنینه گفتن مصداقش اینا هستن، 14 معصوم علیهم السلام و یارانشون، پیروانشون. باز در همون آیه شریفه این روایت از امیرالمومنین علیه السلام که ازت خودشونو معرفی میکنه، میگن محسن منم، الا و انی مخصوص فی القرآن به اسماء، بدانید که من به یه اسمهایی تو قرآن مخصوص شدم. یعنی اسم من اگه با سوره تو قرآن نیامده، اما با اسمهای دیگه خدای متعال اسم من رو، نام من رو در قرآن تخصیص به ذکر کرده. احذروا ان تغلبوا علیها فتذلوا فی دینکم، مواظب باشید که غلبه بر این اسما پیدا نکنید و منحرف از این اسما نشید، که در اون صورت از دینتون منحرف میشید. بعد حضرت فرمودن انا المحسن، یکی از اون اسما رو فرمودن محسنه که من هستم. یقول الله عز و جل ان الله لمع المحسنین، خداوند با محسنینه، فرمودن من هستم. در سوره صافات هم چند نمونه از انبیا رو داریم که اونا رو به عنوان محسن معرفی کرده. یکی حضرت نوح، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نزل محسنین، حضرت نوح رو میگه محسن بوده. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد قد صدقت الرؤیا، تو خواب خودتو محقق ساختی، یعنی عمل کردی. دنبالش میفرماد انا کذالک نزل محسنین. یا در جای دیگه داره سلام علی ابراهیم کذالک نزل محسنین. باز حضرت موسی و هارون سلام علی موسی و هارون انا کذالک نزل محسنین. و باز تو همین سوره صافات آل یاسین رو هم باز تکرار، حالا این بحث توی تکرار میشه، سلام علی آل یاسین انا کذالک نزل محسنین. البته تو قرآن خطی الیاسین نوشتن، که حالا من رو قرائت دیگش دارم میخونم، که قرائتی است که اهل بیت علیهم السلام داشتن، الیاسین نمیخوندن، اونها آل یاسین میخوندن. و تو زیارت آل یاسین هم امام زمان تمسک به همین آیه کردند و اول زیارت ها ذکر کردند. حالا تو اون جلسه هم که امام رضا علیه السلام احتجاج داشتن با مخالفین، بزرگان از قومیت‌های مختلف تو جلسه مأمون حاضرشون کرده بود، از سنی‌ها بودن، از غیر اونا هم حضور داشتن، اونجا هم روایت داره امام رضا علیه السلام همین آیه رو تلاوت کردن، از افتخارات خودشون معرفی کردن، سلام علی آل یاسین خوندن. و هیچ جر نداره تو جلسه یک کسی به حضرت گفته باشه آیه رو اشتباه خوندید. در صورت این قرائت‌های متعددی که راجع به قرآن شد این مشکل رو درست کرد، که قرآن حرفش کم و زیاد نشده، یه واو کسی نتونست حذف بکنه یا زیاد بکنه، یه الف همیدو، اما دستکاری اینطوری کردن، این قرآن هفتگانه. و فقط هم اینا رو نباید بگن، یه عده‌ای خیانت کردن، مثل ابو حنیفه مثلا، امثال اینا. اینا تعمد داشتن که قرآن رو میدونستن با چه قرائتیه، اما هی میدن میگفتن خب این سیاهی قرآن رو یه جوری هم الیاسین با الیاسین، خب یه جور نوشته میشه، میگه حالا الیاس بخون این طوری هم میتونی. هی اومدن قرائت های گوناگون هم اضافه کردن، اهل بیت علیهم السلام هم نهی میکردن. این هم روایت داریم که میگفتن نکنید این کار رو، اما خب مخالفین به خاطر اینکه مرید جمع بکنن برای خودشون، کار دیگه که بلد نبودن بکنن، این طوری مرید جمع کردن. آیه رو میخونن گفتن دو جودی هم و قالت هی تلک، بعد میگفت هی تلک، بعد میگفت هی تلک، بعد میگفت هی تلک، چه جور میخوندن. بعد از 100 سال 200 سال هم که گذشت، کم کم بعضی ها گفتن اون قرائت اصلی حالا کدومه، اون گفت اینه، اون گفت اونه، کم کم اختلاف افتاد که الان ناچارن ما یکی از اون قرائت ها الان در اختیارمونه و اطمینان نداریم که همه جای قرائت ها تو کل قرآن همون قرائتی باشه که نازل شده یه به اهل بیت علیهم السلامه. حالا یه بحث تحقیقی است که مربوط به صحبت ما الان باز نیست. در صورت محسن کامل اونایی که سر تا پاشون نیکی بود، بر بود، اهل بیت علیهم السلام، اونایی که قرآن اونا را معرفی میکنه، سلام علی آل یاسین، انا کذالک نجزی المحسنین، اونا را به عنوان محسن معرفی میکنه، میگه اینا محسن هستن. خب عرض ما دیگه راجع به بحث احسان تمام شد، میمونه بحث دیگری که باقی مون و اون اینه که عرض کردن ما چه کنیم محبوب خدا واقع بشیم. اولیش این بود که باید محسن باشیم، که همین محسن خلاصه ناچار شدیم چند روزی با آیات قرآن بالاخره مأنوس بشیم و ببینیم محسن بشیم یعنی چه و چه ویژگی‌هایی پیدا میکنیم. اما محبوبیت ما تنها در گروه احسان تنها تو آیات قرآن نیست، آیات فراوان دیگری هم داریم که به حول قوه الهی باید اونها رو هم مطرح بکنیم. عزیزان دیگه درخواست کردن که امروز بحث رو تمامش بکنیم، بحثم فردام داشته باشم ناتمام میمونه، یعنی نمیتونم آخرش به جایی برسونم. عزیزانی که پیگیر کار هستند، کسانی هم که پیگیر مباحث هستند، سوالاتی دارند، بعضی درخواستشون این بود که دیگه وارد بحث جدید نشیم، منم شایسته دیدم که همینجا عرض رو دیگه جمع بکنم. از همتون التماس دعا و عذرخواهی هم دارم اگر بعضی روزها ناخواسته چند دقیقه بحثمون اضافه تر میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز ذکر امام حسین علیه السلام رو با حضرت فاطمه سلام الله علیها با هم میخوام داشته باشم و یاد میکنیم از زمانی که امیرالمومنین علیه السلام فرزندانشون رو صدا زدن که بیان با مادر خداحافظی بکنند. فلما هممت ان اعقد الرداء ناديت يا زينب يا ام كلثوم يا حسن ويا حسين هلموا تزودوا من امكم فهذا الفراق واللقاء في الجنه. امام میفرماین قضیه اون شب این چنین شد که وقتی جنازه را داخل کفن گذاشتم، میخواستم بند کفن را ببندم، فرزندانم را صدا زدم، گفتن بیایید یک بار دیگر بر آخرین بار چهره نورانی مادر رو ببینید. دیگه فراق و جدایی آغاز شد، دیدار بعدی به بهش افتاد. این ایام هم دیگه کم کم داریم خداحافظی میکنیم با ماه مبارک رمضان. امیدوارم بهترین برکات این ماه برای ما داشته باشه. با اینکه امام 4 فرزندشونو صدا زدن، اما دنبالش امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند امام حسن و امام حسین اومدن جلو. نمیدونم چه شد، از یه طرف امام میخواستن این آزاده های داغ دیده بیان یک بار دیگه چهره مادر رو ببینن، بلکه مقداری مصیبت کاسته بشه، شاید بر جان اونها میترسیدن. اینم رسم امروزم چنین میکنه. اما از طرفی هم یادی از دو فرزند پسرشون دارند و دو فرزند دخترشون رو دیگه نام نمیبرند، گویا اونا جلو نیومده. نمیدونم، شاید احتمالی که داده میشه اینه مصیبت اونچنان بوده که حضرت زینب و ام کلثوم علیهم السلام دیگه توانایی نداشتن بیاین جلو.